بسم الله الرحمن الرحیم.
معاونت پژوهش مدرسه علمیه مبارکه معصومیه برگزار می‌کند. سلسله نشست‌های تخصصی مأموریت‌های طلبه عصر انقلاب در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. نشست اول، مأموریت طلبه عصر انقلاب در راستای تحقق سرفصل معنویت و اخلاق در بیانیه گام دوم انقلاب. سخنران استاد آیت الله عراکی حفظه الله. مکان مدرسه علمیه مبارکه معصومیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لعنوا على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونذيرا معينا، حتى تسكنه عندك طبعا وتمتعه فيها طبيلا. بحث اخلاق و معنویت در گام دوم انقلاب که مورد توجه مقام معظم رهبری مدظ الله العالی در گام دوم بود، در منشور گام دوم بود، بحث بسیار دامنه داری است. یعنی این بحث جنبه های گوناگون، بخش های گوناگون و شاخه های گوناگون دارد. من یه فهرست اجمالی اولا از این بحث به نظر میاد لازم است عرضه کنم، تا اون دوستانی که فرصت دادند و میتوانند که وارد این چنین بحث هایی بشوند، بلکه بتوانند این بحث رو اونچنان که حق اوست پیگیری کنند. بحث اخلاق و معنویت در گام دوم عبارت دیگری است از جایگاه اخلاق در تمدن اسلامی، چون اصولا گام دوم گام تمدن سازی است. یعنی اون چه ما از گام دومی که مقام معظم رهبری تعریف کردند میفهمیم این است که این گام دوم گام تمدن سازی است و باید نظر به یک اشاره ای به این نقش این اخلاق در این تمدن اشاره کنیم. بخواییم برسیم به نقش اخلاق در تمدن، احتیاج داریم به این که به این مسئله بپردازیم که اصولا حیاتی که قرآن کریم تعریف میکنه برای بشر حیاتی ویژه است. این که تأکید قرآن کریم بر این است که هر صورت که من آمن و عمل صالحا من ذکر و انثا فلنحیینهم حیاتا طیبه، این مسئله مهمی. این برحال اساس کار رو همین نگاه به حیات، حیات طیبه تشکیل میده. یه حیات فردی داریم، یک حیات اجتماعی. یعنی بازم قرآن کریم این حیات رو که تعریف میکند یه حیات فردی داریم، یعنی فرد به این حیات طیبه دست پیدا میکند. گاه یک جامعه دارای حیات طیبه پیدا میکنیم و این جامعه دارای حیات طیبه متفاوت با افراد دارای حیات طیبه است. حتی ممکنه یه جمعی از مردم، افراد اون جمع همه دارای حیات طیبه باشند، منتها جمع از حیات طیبه برخوردار نباشه. می فرماید حدیث قدسی است که مرحوم کلینی در کافی نقل می کنند، البته در کتب دیگر هم روایات دیگری مشابه یا به همین مضمون آمده که حدیث قدسی است که خدا فرمود، بنابراین حدیث لا اعذبن کل رعیت دانت به ولایت امام جائر لیس من الله و این کانت رعیت فی انفسها برتن دقیه و لا اعفون عن کل رعیت دانت به ولایت امام عادل من الله و این کانت رعیت فی انفسها ظالمت مسیحه. این خیلی مسئله مهمی، این روایت که حدیث قدسی است، یک نگاه فراورد رو به ما تعریف میکند و نشان میدهد. گاهی میشه یه جامعه همه افرادش افراد صالحه، اخلاقشون هم خوبه، منتها نظام حاکم نظام فاسدی است. یعنی اون روحی که در جامعه حاکمه و اون حیاتی که در جامعه جریان دارن حیات حیوانی است، ولی افراد اون جامعه افرادش افراد سالمی باشند. البته این فرضه، معلوم نیست همچه فرض تحقق پیدا کند. این روایت، این حدیث قدسی هم نیامده بگه که حتما چنین اتفاقی خواهد افتاد، چنین نیست. اولا این اتفاق ممکن است که به طور موجبتاً جزئی اتفاق بیفته، یعنی یه جامعه ای داشته باشیم بعضی از افراد اون جامعه هم صالح باشه، هم از ذلك روح حاکم بر جامعه روح فاسدی باشه. لذا ما یک روح اجتماعی داریم، یک روح خرد، یک روح فردی داریم. این روح حاکم باید زندگیش زندگی طیب باشد. در قرآن کریم گاهی به این روح اجتماعی اشاره شده، گاهی به این روح فردی اشاره شده. اما من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منه. این یک بخشی از آیات کریمه مربوط به حیات فردی است. یا وقتی میفرماید الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. إنجا إشارة بيك إن اتبعوا دي اتباع النور، إن اتباع اجتماعي است، يعني جامعي داريم که همون چیزی که در اون آیه فرمود و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، این دیگه این نور، نور فرد نیست که یمشی به فی الناس، این نور جامعه است، یک جامعه نورانی، جامعه بیدار، یک جامعه بصیر، یک جامعه هوشیار، واقعا جامعه نورانی میشه، نور به تمام معنا. که حالا این نور قرآنی هم جای تفسیر داره و عمدتا این نور مراد از این نور این بصیرت، اون بینایی است، اون دید روشنه که با یک همچین بصیرتی جامعه کاملا حق رو از باطل تشخیص میده، راه درست رو از نادرست کاملا تشخیص میده، هیچ وقت دیگه به خطا نمیفته. نتیجه این نور این است که انسان رو از خطا در تشخیص باز میده، خوب تشخیص میده، خوب تصمیم میگیره، اونجاهایی که باید تصمیم بگیره خوب تصمیم میگیره. دیگه دشمن نمیتواند، هم دشمن هم فتنه‌گران هم سودجویان هم کسانی که من از جامعه استفاده مغرضانه کنند و راه جامعه رو کش کنند، دیگه نمیتوانند برای جامعه ایجاد یک فضای غبارآلودی کنند که تو این غبارآلود جامعه رو به هر سو که میخواهند بکشند. مثلا کار اغواگران و کار ابلیس این چنین است. در روایت هم داریم که از روزی خدای متعال بشر رو آفرید روی این کره زمین، دو دولت به تدریج شکل گرفت، یکی دولت آدم، یکی دولت ابلیس. همه دولت هایی که در طول تاریخ آمدن تا به امروز تو یکی از این دو کاتگوری به اصطلاح جا میگیرن، یا تو دولت شیطانن یا تو دولت آدمن. آدم مراد همون خلیفه الله است. حالا این وقت روح جمعی جامعه میشه روح الهی، روح نورانی، روح پاک، روح جامعه، حیات جامعه. این روح اجتماعی چگونه به وجود میاد؟ این حیات طیبه اجتماعی چگونه به وجود میاد. من از همینجا به این مسئله میپردازم که ما یه بخشی داریم، بخش اخلاق فردی، بخش سازندگی انسانهای خوب. این کار لازمیست، کار خوبی هم هست، ولی اون کار لازمتر و کار بهتر، کاری که اگر اون کار شد خود به خود ما میتوانیم زمینه رو برای تربیت اخلاق فردی فراهم کنیم. اگر اون نشد این فراهم نمیشه و اون ایجاد جامعه دارای اون روح طیب است. جامعه روحانی، جامعه دارای روح طیب، جامعه دارای روح پاک، جامعه نورانی، جامعه که اتبع النور الذی انزل معه را صدق میکند. انزل اتباع از نوره. اگر ما توانستیم جامعه نورانی، جامعه برخوردار از اخلاق پاک فراهم کنیم، که در قرآن کریم در جای دیگر از همین حیات، از همین حیات طیبه، حالا چه حیات فردی چه حیات اجتماعیش، به یه تعبیر دیگری تعبیر شده که خیلی مهمه است، که قوام این حیات طیبه به چیست، این حیات طیبه چجوری قوام میگیره، شکل میگیره. به یاد خودست، ما جامعه دو جور جامعه داریم، جامعه ذاکر، جامعه غافل. ولی دو سبک زندگی هم در قرآن کریم تعریف شده. سبک زندگی مبتنی بر غفلت، سبک زندگی مبتنی بر یاد. میفرماید لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. این جامعه غافل، غفلت. مبنای این جامعه، روح این جامعه، روحی بنی که بر این جامعه حاکم هست و او رو این سوی و اون سوی میکشاند، اون روح غفلته. این تمدن غرب مبتنی بر همین روح غفلت، مبتنی بر حیات غافلانه است. در جای دیگر میفرماید در سوره اعراف سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. شما این آیات رو ببینید بعد تطبیق کنید ببینید که جامعه غرب چگونه کاملا این آیات برش منطبقه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو کل آیت لا یؤمنون بها. این نتیجه زندگی غفلت اینجوری میشه. شما هرچی آیه، هرچی برهان، هرچی دلیل، هرچی حجت قائم کنید برای او اقامه کنی، نشون بهش بدی، اصلا اثری در او نمی کنه. چون لهم قلوب لا یفقهونه، لهم اعین لا یبصرونه، لهم آذان لا یسمعونه. حیات غفلت برش خورش. و این یرو کل آیت لا یؤمنو به، و این یرو سبیل الغیه، و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیل، و این یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیل. هر جا راه کج هست از همون راه کج میرند و اون انتخاب. هر جا راه راست پیش میاد، هر جا راه درست پیش میاد، هر جا مسلک صحیحه، هر جا ارزش های انسانی و الهی متعالی وجود داره، اونجا بینید اینا حضور ندارن. اصلا شما در همین جامعه خودمونم ببینید، من حتی خود تو یک جامعه که مثل جامعه ما، اصلا دو نوع جامعه در جامعه ما وجود داره. دو جامعه ما تو جامعه خودمون، دو جامعه داره. نه یک جامعه، دو جامعه ای که کاملا از هم بیگانند. یک جامعه ای که روح ذکر بر اون جامعه حاکم، همین هایی که تو مساجد پیداشون میشه، پای منبر سید شهدا پیداشون میشه، توی راهپیمایی دیده میشن، توی اربعین اینا پیدا میشن، توی این کمک های مردمی، این بسیج کمک مردمی به انسان ها، به مردم، به مستضعفین، به آسیب دیدگان کرونا، همیشه اینا حاضرند. هر جا که کار خوبه این اینجا پیدا شده میشه، اما هر جا کار خلاف باشه دیده نمیشه. تو همین شورش ها اینا پیدا شده نمیشه، این شورش هایی که ما در طول این دو دهه تقریبا کم و بیش داشتیم، یه ده اصلا تو این شورش ها پیدا شده میشه، تو جریان فتنه پیدا شده میشه. هر جا یک فتنه ای هست، هر جا یک کار خلافی وجود داره، هر جا یک جریان مخالف دین و اسلام و مردم و مصالح مردم پیداشون میشه، اما اونجایی که به نفع دین است و به نفع خدا و به نفع پیغمبر. به نفع خدا که حالا تعبیر تعبیر مجازی است، یعنی به نفع مردم. هر جا راهی، اقدامی، تلاشی، حرکتی، جنبشی، جریانی در راه مصالح مردم، در راه ارزش‌های متعالی پیدا شد، پیدا میشه، اونجا حضور نداره. و این یرو کل آیت لا یمن، ما یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیل، ما یرو سبیل الغی یتخذوه سبیل، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. این چقدر تأکید قرآن کریم، دو جریان، دو روحه، دو حیاته. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغضب والآصال ولا تكن من الغافلين. دو جور، دو ذکر، دو زندگی، دو حیات. حتی ما این رو گفتیم که خطاباتی که به رسول اکرم توجه پیدا میکنه همش خطابات اجتماعی است، همش خطاب، مگر اونجاهایی که نص خاص آمده باشد که نه این خطاب شخص توست، که دارد مثلا خالصتن لک من دون المؤمن، یا نافلتن لک به تهجد به این نافلت. حالا جایی که معلومی خطاب خاص، اما هر جایی که خطاب خاص نیست، قرینه بر اختصاص خطاب به خصوص نبی اکرم وجود نداره، خطاب عام، یعنی خطاب به رسول اکرم است. به ما هو چی؟ به ما هو رهبر، به ما هو نماد اون روح اجتماعی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اللهم صل علی محمد و همچنین امیرالمؤمنین در بینش اسلامی، یعنی در بینش اسلامی اجتماعی، در جامعه شناسی اسلامی، در حقیقت اینها، این دو بزرگوار، اول رسول اکرم بعد امیرالمؤمنین، اینها مولدان این روح اجتماعی طیبند، مولدند، یعنی ایجاد کننده هست. ولذا جامعه ایمانی ولد است نسبت به اونها، اونها والدند نسبت به این جامعه ایمانی. خطاب بعدی ابن ابی طالب فرمود انا و انت ابوا، این ابوت، ابوت حقیقی، نه ابوت مجازی، یعنی یه تولید وجود داره، یه تولید مثل وجود داره. و از بزرگترین معجزات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این قدرت بر تولید مثل، این قدرت بر تولید مثل، میتونست علی تربیت کنه، فاطمه تربیت کنه، حسن تربیت، حسین تربیت. سن این قدرت بر تکثیر نسخه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم خیلی اعجاز بزرگی است. بزرگترین اعجازهای پیامبر این قدرت بر این تکثیر نسخه است. و همچنین در بعضی از صحابه پیغمبر که توانستن راه پیغمبر رو ادامه بدن، این نوعی تکثیر نسخه است. امیرالمؤمنین همینطور، اونقدر قدرت تکثیر نسخه‌ای در حضرت امیر قوی است که کسانی که دست پرورده حضرت امیرند، نه تنها در اخلاقیات و در منش، که حتی در ادبیات گفتاری شبیه حضرت علی صحبت میکنه. بعضی از بزرگان میگفتن اگر نبود، میگفتن این خود به خود به زینب است، نمیشد تشخیص داد که این رو زینب ایراد فرموده سلام الله علیها، یا علی ابن ابی طالب ایراد فرموده. اگر نمی گفتن این خطبه رو حسین ابن علی ایراد کرده، نمیشد تشخیص داد که این رو علی ابن ابی طالب ایراد کرده یا حسین ابن علی ایراد کرده. یعنی این قدرت نسخه پردازی و نسخه و قدرت تولید مثل، تولید مثل انسانی بلند، تولید مثل انسانهای کامل، این قدرتی است که خدای متعال، این است راز این که رسول اکرم اون وقت می شود رهبر جهان بشر، میشه اول و مخلوق الهی، میشه خلیفت الله کبرا، که به عقیده من طبق قرائن البته نه همینطور ذوقی نیست قضیه، که اون آیه کریمه انی جاعل فی الارض خلیفه اشاره به خلافت محمدی داره صلوات الله علیه و آله. اون خلیفه کبرای خداست در تمام جهان بشر، خلیفه کبرا. دیگران همه خلفای نماینده، یعنی خلفای جانشینی هستند، خلفای درجه دو هستند، خلیفه درجه یک اوست. این خلافت که به او داده شده، چون این قدرت تولید آدم‌های بزرگ و انسان‌های کامل به او داده شد. یعنی این قدرت ایجاد این حیات اجتماعی طیبه رو رسول اکرم داره. او میتونه این جامعه طیبه کلان رو بیافریند، میآفریند و آفریده است. اگر یه همچه جامعه ای آفرید، اون آفریننده این جامعه شده که اولا خدای متعال است، بعد توسط رسول اکرم این کار انجام میگیره، بعد ائمه خدا، بعد فقها هم همینه کارش. مثلا کار فقیه در جامعه اینه، اون فقیهی که حق الفقیه هست، حق فقیه و حق اینا این کار میکنه. این که گفته میشه اینا وارثان انبیا هستن، جو وارث این وراثتی که وراثت تشریفاتی نیست، وراثت عملیاتیه، نه تشریفاتی. ما خودمون تجربه‌ای که دیده این، من خودم شهرهایی که رفتم، روستاهایی که رفتم، جایی که رفتم دیدم، هر جا یک عالمه برجسته اخلاقی با تقوای پرهیزگار متخلق به اخلاق نبوی و علوی وجود داشته، مردم همونطوریه الا استثناءات. گاهی حالا البته الان خود وضع تغییر، منتها سابقا طوری بود که ما اگر میشنیدیم فلان کس بچه فلان شهر، مثلا جهرو کنگاور کجا، همین که میفهمیدیم بچه اونجاست، میگفتیم باید آدم عادلی بشه الا ان یتبین خلافه. یعنی اینطور علما دونسته بودن در یک شهر، در یک محیط اثر گذاری کنن که مثلا محیط شهر میشد یک محیط صالح، یک محیط عادل. این اون چیزیست که ما ازش تعبیر میکنیم به چی؟ به حیات اجتماعی طیبه. این اون چیزیست که ما تو گام دوم باید دنبال این باشیم. و این خیلی الزامات داره، یعنی خیلی مقدمات ما آموزش و پرورش ما باید اخلاقی. اولا باید انسان‌های متصدی مسئولیت‌های کلان در جامعه ما همه اخلاقی باشه بلا استثنا، چون اون کسانی که این روح اجتماعی رو به وجود میارند چه کسانند؟ اون ملأند که یملؤون عیون الناس، یملؤون نفوس الناس، اونایی که تو چشم مردم، اونایی که مردم به اونا نگاه میکنن، رفتارشون نگاه میکنن، به کردارشون نگاه میکنن، به گفتارشون نگاه میکنن. یک جمله از یک مسئول بلند مرتبه، یک جمله که از او صادر میشه، اگر جهتگیری منفی داشته باشه در انسانها اثر منفی داره. یک جمله، یک عبارت، یک موضع گیری. اگر در مسئولین ما این روحیه منتشر بشه، این روحیه حاکم بشه، روحیه رقابت بر دنیا پرستی، بر جاه طلبی، رقابت، این از او اون از این در فکر این باشد که برو باید دنیایی رو که دست اوست به هر قیمتی که شده، این دنیا ربایی، این جاه طلبی، این منافست بر دنیا. اگه تنافس بر دنیا شد، نباید از جامعه انتظار داشته باشیم که این جامعه‌ای باشه صالح و اخلاق. که از بزرگان می‌فرمود که من وقتی تو مردم می‌گردم بعد یه اخلاقیات بدی تو مردم نگاه می‌بینم، به خودم نگاه می‌کنم، میگم نکند این خطا در ما بود که این چنین انعکاسی در جامعه پیدا شد. یعنی در خودمون ببینیم، مردم آینه ما هستن و تو مردمی که دنبال ما هستن، دنبال رو به ما هستن، نه هر مردم. اگر در اون مردمی که دنبال رو به ما هستند دیدیم خطایی هست، باید از خودمون سوال. خدا در قرآن کریم میفرماد یوم یجمع الله الرسل، این دو صفحه آخر سوره مائده دقیقا به همین مطلب اشاره. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، نمیفهمد ماذا اجبتم، ماذا اجبتم، مردم چگونه به شما پاسخ دادند. عجب، پاسخ مردم رو از ما سوال میکنیم؟ برای چه ما مسئولیم در نحوه پاسخگویی مردم. بعد به اینجا میرسد، اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، چرا کسانی که ادعای پیروی از تو میکنند تو رو خدای خودشون میشمارند؟ چرا؟ این رو خدا از کی سوال میکنه؟ از عیسی. که چرا مردمی که ادعای پیروی تو میکنن چنین کردن؟ اینجا بود که عیسی عرض کرد حالا سبحانک ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من کوتاهی نکردم انجام مسئولیت. یعنی ما پاسخگوی باشیم در برابر خدا، بعدا از ما سوال میکنند. چرا مردم اینجوری شده؟ از ما سوال میکنند، سوال میکنه. ما مسئولیم. در حال این کسانی که ادعا میکنند که پیرو به روحانیت هستند، آمدن انتخاب کردند، جمهوری اسلامی رو انتخاب کرد، ولی یه فقیر رو انتخاب کرد، روحانیت رو به عنوان الگوی خودشون قرار داد. نمیتوانیم کوتاهی کنیم در رعایت معیارها، نمیتوانیم، حق نداریم کوتاهی کنیم در واگذاری منصبها، حق نداریم کوتاهی کنیم در معرفی مردم نسبت به معیارها، در انتخاب، در گزینش. نماینده انتخاب میکنید، مردم مواظب باشید. ما تا جایی مسئولیم که شما به اون چه ما میگوییم عمل کنید. اگر اون چرا ما میگوییم عمل نکنیم، ما مسئول نیستیم. ما در برابر خدا خواهیم گفت ما قلت لهم الا ما امرتنی به، ما گفتیم بیاران عمل نکردم. اما این ما قلت لهم الا ما امرتنی به رو باید داشته باشیم، ما این باید داشته باشیم. ما بگوییم اون چه خدا بگوییم. اگر هی ملاحظه کردیم، من ملاحظه کردم، گفتم نکنه من یه صحبتی کنم که به من اعتراض بشه، بر علیه من جبسازی بشه، منو کوچک کنند، حرمت منو بشکنند. خب بشکنند، ما این حرمت رو برای چه میخواییم؟ ما این آبرو رو برای چه میخواییم؟ این آبرو رو اصلا کی به ما داده؟ چرا آبرو در بین مردم پیدا کردیم؟ اگر این آبرویی داریم، مال این است که مردم خیال کردن که ما حرف خدا رو میزنیم، راه خدا رو در پیش گرفت، برای این خاطر به ما آبرو دادن. والله همچه آبرویی ما نداشتیم، از کجا آوردیم همچه آبرویی؟ حالا که این آبرو در نتیجه این آمده برای ما که ما حرف خدا رو گفتیم، راه خدا رو مردم تعلیم دادیم، امر خدا رو مردم ابلاغ کردیم، حالا که آبرو آمده، اون نخ از این آبرو بر علیه این امر خدا استفاده کنیم یا برای ترویج امر خدا استفاده نکنیم؟ ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. این زندگی غفلت خطری است برای یک جامعه. در گام دوم باید اساس کار گام دوم در این مبتنی بشه که روحیه حاکم بر جامعه روحیه اخلاق باشد، همون چیزهایی که مقام معظم رهبری مدظ الله العالی در محورهای اخلاقی. ما جامعه متواضع باید داشته باشیم، جامعه مخلص باید داشته باشیم، جامعه ایثارگر باید داشته باشیم که داریم. به حمدالله گفت عرض کردم ما جامعه همون دو جامعه هست، ما روحانیون، ما حوزه ها مسئول اون جامعه هستیم که از ما پیروی میکند، ما مسئول این جامعه مسجدی هستیم، ما مسئول این جامعه بسیجی هستیم، ما مسئول این جامعه اخلاقی هستیم، ما مسئول این جامعه ایثارگریم، مسئول اون جامعه دنیا طلب نیستیم. اما به شرطی که خود ما همگام با اون جامعه نشیم. بدترین حالتی که یک عالم میتواند پیدا کند العیاذ بالله این است گام در راهی بگذرد که شیطان در اون راه گام برمی‌دارد. یعنی در روایات ما خدا مقام امام بزرگوار ما رو متعالی کند، در اولین سخنرانی های اخلاقیشون در نجف، از اینجا شروع هم در اون جهاد نفسشون رضوان الله تعالی، از اینجا شروع کنند که عالم فاسد رأس فساد در همه جوامع بوده و هست. عالم فاسد حتی طواغیت، طاغوت ها اگر توانستن جوامع رو فاسد کنن، هر طاغوتی که تونست جامعه رو فاسد کنه یک عالم فاسدی کنارش بوده که کارش رو توجیه میگه. این روایت رو کراراً من از حضرت امام شنیدم رضوان الله تعالی که ان اهل النار لیتعذون من ریح العالم غیر العامل بعلمه، لیتعذون یعنی اونقدر این عالم غیر عامل بعلمش، عالم فاسد اونقدر عفونتش شدیده که از هر عفونتی بدتر و از هر عفونتی آزار دهنده تر است، که اهل جهنم یتعذون در آزارن از گنداب و از عفونت آدمی که فاسد بشه. ما مسئول جامعه خودمون هستیم، یعنی جامعه الهی، این رو باید توسعه بدیم. یه جامعه ایست که این جامعه رو نظام طاغوت پایه‌گذاری کرده است و همچنان در تزریق حیات به اون جامعه تلاش داره. این جامعه تو جامعه خود ما وجود داره همچنان، البته در نتیجه قیام امام و انقلاب و این حرکت مردمی الهی پشت سر امام اون جامعه منزوی شد. اما این جامعه منزوی چون به وسیله دشمنان خدا و وسیله دولت شیطان تزریق میشه، حیات بهش تزریق میشه، گاهی ممکنه یواش یواش پیشروی کنه تو جامعه امام. تو بعضی از موضع گیری ها آدم احساس میکنه گویا اون جامعه حاشیه و اون جامعه شیطانی توانسته در تصمیم گیری جمعی ما اثر گذار باشه. این خطرناک. ما اگر چنین اجازه ای بدهیم به اون جامعه حاشیه، جامعه که در نتیجه انقلاب در نتیجه خون شهدا به حاشیه رفت، خیلی ما هزینه کردیم که اون جامعه رو به انزوا کشوندیم، جامعه رو به گوشه بردیم، خیلی زحمت کشیدیم. این همه شهید علامه مطهری ها رو شهید دادیم، آیت الله شهید بهشتی ها رو شهید دادیم، شهید مدنی ها، شهید صدوقی ها، شهید دستخیب ها، شهید قاضی طباطبایی ها، شهید همت ها، شهید باکری ها، شهید قاسم سلیمانی، هنوزم این راه ادامه، شهید فخری زاده رضوان الله تعالی علیه و آله. دیدیم شهید اینا از چه طبقه هستن؟ اینا از کدوم گروه هستن؟ یه سوال کنه اینا از کدوم گروه هستن؟ تو این دستبندی از کدام گروه هستن؟ از جامعه‌ای که شاه اون جامعه رو تولید کرد و بنیان گذاشت؟ از جامعه طواغیت هستند یا از جامعه حسین مهدی هستند؟ چقدر این فرمایش شهید قاسم سلیمانی فرمایش قشنگی است. ما ملت امام حسین، خیلی حرف قشنگ، ما ملت امام حسینی منی همین، ما این رو همون اینه، ما این ملتیم، جریان هستیم. این جریان ما جریان حسینیست. اما تو جامعه ما متاسفانه عرض کردم جریان یزیدی فعاله. ما حسینی ها یا این ملت حسینیست صلوات الله علی الحسین باید منفعل نباشه، باید فعال بشه. جوانان ملت حسینی باید تو فضای مجازی دست بالا رو داشته باشه، تو هر فضا که فضای رویارویی است، تو هر فضا که فضای رویارویی با دشمنه باید دست بالا رو ما داشته باشه. نه اینکه تو فضای مجازی هم ببینه که اونها تونستن فضای مجازی رو کلن اشغال کنن. این اشغال فضای مجازی توسط نیروهای ابلیس این کاری نیست که ما بتوانیم در برابرش ساکت باشیم یا منفعلانه برخورد کنیم. حالا برگردم به اصل مطلب. من برای اینکه بحثم رو جمع و جور کنم، عرض کردم این اخلاق فردی داریم، این اخلاق اجتماعی داریم. یک روح فردی داریم، یک روح، این روح طیبه اجتماعی ملاک کار ماست و در تمدن سازی باید در پی این روح اجتماعی باشیم و این روح اجتماعی اولین رکنش این است که مسئولین ما از بالا تا پایین همه چه باشن به این اخلاقیات متصف باشن. یک. دو، نظام باید نظام اخلاقی باشه، نظام ما، نظام حاکم، این قوانین ما مبتنی بر اخلاقیات باشه. سه، نظام آموزش و پرورش ما، نظام آموزش که میگم نظام آموزشی از صفر تا دانشگاه و بالاتر از دانشگاه، ببینیم این نظام آموزشی چه آموزش میدهد، این نظام آموزشی چگونه پرورش میدهد. من یه وقت به مسئولین، به بعضی از مسئولین آموزش و پرورش این عرض رو کردم، البته با حفظ همه احترامات برای کسانی که تو آموزش پرورش زحمت کشیدن، دو میکشن، انسان های خدمتگزار زیادی داریم تو آموزش پرورش و این نقص مربوط به افراد نیست، مربوط به نظام. گفتم شما ببینید اینایی که رفتن جبهه کجا رفتن به جبهه رو آموختن؟ تو مسجد یاد گرفتن یا تو مدرسه؟ اینایی که امروز در جامعه اخلاقیات رو ترویج میکنند، همینایی که کمک به مردم رو، ایثار رو به مردم ترویج میکنند، اینا رو کجا یاد گرفته؟ تو مدرسه یاد گرفتن یا تو مسجد؟ تو مسجد یاد گرفته. نه، یه وقت یه خانواده ای بود، خانواده فقیری بودن، نیازمند بودن، خونه میخواستن بخرن، خونه نداشتن، اصلا زندگیشم خیلی زندگی فقیرانه ای بود. ما از محل سهم سادات از یه جایی اجازه گرفتیم، یه مبلغی بردیم به عنوان سهم سادات بشون بدیم که خونه ای بخرید، دیار الان کمکی باشه برای خونه، ولی نمیشد باید باشه خونه. آقا ما هر چی کردیم که نه این مبلغ رو بگیرن، گفتن نه از ما نیازمندتر هست. با خود شما نیاز، من دیدن شما نیاز تو تأمین بشه، دیگران هر وقت پیدا بشن اونا بشه، کسی هست به اونا برسه. ما با کلی اصرار و واسطه بونم دارم توانستیم قبولشون، یعنی اونا قبولانیم که یه خود از این مبلغ استفاده. اینا دست پرورده کجا هستن؟ اینا این روحیار کجا میپرورونه؟ مساجد میپرورونه؟ مساجد ما و منابر سید الشهدا و مجالس ذکر ما یا مدارس ما؟ نه، هنوز مدارس ما اینجوری نشد. چرا باید جوان ما تا به دانشگاه نرفته سالم به دانشگاه که میره آلوده میشه؟ اینجوری دانشگاهی رو میشه گفت در شأن جامعه اسلامی ماست؟ ما با این چنین دانشگاهی میتونیم ادعا کنیم که ما یک جامعه علوی میتونیم بپرورونیم؟ چرا چنین شده؟ مسامحه کاری ها، خوف، خوف. آقا مسئول خراب ورش دار، از چه میترسی؟ خوف، نکنه چش میشه، نکنه چه میشه. تو مسئولیت عمل کن، خدا کمک میکنه. آن نظام غلط، درستش کن. چند ساله میگن نمیدونم نظام تحول آموزش پرورش رو مقام معظم ابلاغ کردن دونم داشت، حالا اجرا نشد. اما FATF رو نمیدونم 20-30 رو نمیدونم، اینا که میاد سریع، اصلا مثل که اینا چه حرص کنم، والا نمیدونم چه بحثیست. چرا شما وقتی که و این یه رو سبیل رشده لا یتخذوه سبیل و این یه رو سبیل غیه یتخذوه، وقتی یک راه غلط و یه برنامه غلطی پیش میاد اونقدر شما سینه چاکش میشید که تعجب میکنه خود ما چرا اینقدر سینه چاکی میکنی برای یک برنامه غلط، برای یک برنامه شیطانی؟ وقتی نوبت به یک برنامه الهی میرسد اصلا گویا اعتنایی نمیکنی، براتون مهم نیست، انگیزه ای در شما احساس نمیشه. نکند مستاق این آیه بشید ذالک بی انهم کذبو بی آیاتنا و کانو عنها غافلین. به هر حال اینا اساس کار این گام دومه. نظام ها باید نظام های الهی باشه، اخلاقی باشه، مسئولین باید اخلاقی باشن. من پنج دیگه این به ترتیب به عنوان یعنی به طور تیتروار میگذرونم. پنج رکن ما داریم برای اخلاق محوری تمدن که باید نظام های ما، گزینش های ما، برنامه های ما، عملکرد های ما بر مبنای پنج رکن برپا شوند تا ما بتوانیم ادعا کنیم که ما میتونیم یه نظام اخلاق محور و یک تمدن اخلاق محور داشته باشیم. یک، جهانبینی الهی مبتنی بر اعتقاد به حاکمیت خدا نه خالقیت او تنها. این فصل بین خالقیت و حاکمیت همون فصل بین دین و سیاست، همون جدای دین و سیاست، یعنی جدا کردن خدا به عنوان خالق از جدا کردن خدا به عنوان حاکم. خدا حاکمه نه تنها خالقه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات و الارض. من رسول این خدا هست که له ملک السماوات و الارض، خدای فرمان روا. من رسول خدای فرمان روا، اساس فرستاده او هستم. من فرستاده فرمان روام، نه فرستاده یک پدر پیر منزوی از کار افتاده ای که تاریخ مصرفش هم گذشته. یه وقتی آفرید جهان رو و دیگر کارش تمام شد، نه این نیست. خدای خالق حاکم مدبر. آیات قرآن رو ببینید چقدر به این تاکید. من باید خدا رو در اقتصاد حاکم ببینم. ببینم اقتصاد من اگه خوب میشه، چون به دستور خدا عمل کردم اقتصادم خوب میشه. اقتصادم بد شد، بفهمم در کجا به دستور خدا عمل نکردم که اقتصادم بد شد. تعارف نداره. اینا حقایق مطلبه. اقتصاد ما بد شد معنیش این است که ما یه جایی کارمون لنگه، به دستور خدا عمل نکردم. فساد اجتماعی پیدا کردیم، بفهمیم یه جایی کارمون لنگه، به دستور خدا عمل نکرد. دشمن در یک جا بر ما غلبه پیدا کرد، باید ببینیم این کنه. قرآن میگه انما استزلهم الشیطان ببعض الذین تولوا یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. حتی در رویا رویا و دشمن اگه شکست خوردیم، باید ببینیم کجامون اشکال داره. انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا. در هر جا و من یتول الله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تعارف نداره. در اینها نباید شک کنیم که اگر ما مؤمن باشیم به خدا عمل کنیم، دست بالا از آن ماست. تو سیاست خارجی شما به وظیفه الهیتون عمل کنید، دست بالا از آن شماست. سیاست خارجی، مهارت در سیاست خارجی از دیدگاه ما به معنی مهارت در اعمال دستورات الهی در سیاست خارجی است، نه به معنی لبز خند زدن و کوتاه آمدن در برابر دشمن. این سیاست نی، این سیاست فریبه. بله فریب دادن. ما سیاستمون سیاست فریب نیست، ما سیاستمون سیاست حق. اون چه خدا گفته است بهش عمل میکنیم. به قول حضرت امام فهم ما به تکلیف عمل میکنیم، نتیجه از آن. این یک. دو، بر اساس جهان بینی اسلامی، نه اگه اون جهان بینی قبول کردیم، اخلاص لله، عمل برای او و دیگه اخلاقیات برخواسته از این، ایثار، تواضع، خدمت به مردم، لذت بردن از خدمت به مردم، انسان‌های متخلق به اخلاق الهی، از این که دیگران خوش باشند لذت می‌برند، نه از این که خودشان خوش باشند. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا علی حبه انما نطعمکم لوجه الله و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این اخلاقیات جامعه الهی است، اخلاقیاتی که از ایمان به خدا برخاست. وقتی خود گرسنه میماند، در یه روایتی داریم خیلی روایت عجیبی حضرت امیر رحمت الله تعالی علیه بیان میکند که چگونه ما در دوران رسول اکرم، ما اهل بیت رسول خدا بودیم، رسول خدا همه رو سیر میکرد، ما هم کمکش میکردیم، ولی رسول خدا و ما همه من در گرسنگی بیسر، همه رو سامان میدادیم، زیر سقف زندگی میکردن، ما زیر آسمان زندگی میکردن، همه پوشاک داشتند. چیز عجیبی، ما گاهی با یک پوشاک، با یک پوشش، با یک پیراهن، یعنی پیراهن بالا، این رو دست به دست میگردوندیم که بتونیم باش نماز با، یعنی تا پوشش نداشت، همه را سیر میکردیم، خود گرسنه میموندیم. این اخلاقیاتی است که ایمان به خدا درست بکنه. مسئولین ما باید اینطوری باشه که میتوانیم اگر ایمان به خدا باشه. این رکن دوم. رکن سوم، سبک زندگی و نظام اجتماعی باید مبتنی بر ذکر خدا باشه. سبک زندگی ذاکرانه، نه غافلانه. و این بحث مفصلی داره. عرض کردن در قرآن کریم به روشنی دو جور زندگی رو خدا تعریف کرد. یه جا اولئک الانعام اولئک هم الغافلون، یه جا دیگه یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقون. همه آیات زیاد. زندگی مبتنی بر یاد خداست. کاری میخوای شروع کنی بگو بسم الله، تمام کردی بگو الحمدلله، غذا میخوری بگو بسم الله. بس اون کسی گاهی این انسانهای سیاه دل گاهی ما رو مسخره میکنند که دستشویی میخوای بری بگو دستشویی میاد. بله، این بزرگترین امتیازی است که ما داریم بر همه شما. بله، حتی دستشویی رفتن هم تعلیم داده. زندگی ذکر، میخوای بخوابی اینجوری ذکر بگو، از خواب بلند میشی اینجوری ذکر بگو، میخوای بری از سفر، میخوای بری اینجوری ذکر بگو، از سفر برمیگردی این کارو بگو. اینا چقدر تعلیمات عالی است، چقدر مهمه این تعلیمات، که ما این تعلیمات گاهی غافلیم. خب اینا تعلیمات اساسی، اینا اساس دین ماست، اینا همون مبنای زندگی ذکر. البته این یک بخشی از زندگی ذکر، اینکه وقتی این زندگی ذکر شد، تا بخوای کار خلاف کنی، الذين آیه میفهمید که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. این نتیجه زندگی ذکر، دیگه خلاف نمیکنه، تا بخواد خلافی بکنه تذکر، اون زنگ تو درونش، اون زنگ به صدا در میاد، اون چراغ قرمز همیشه چراغ قرمزشون کار میکنه، چرا چراغ قرمزشون از کار نمیفت، تا بخوان نزدیک کار خلافی بشن چراغ قرمز روشن میشه. این زندگی ذکر. چهارم، مسئولیت. وقتی چنین شد، اون جهانبینی الهی، اون اخلاص و کار برای خدا کردن، این زندگی ذکر، بعد میاد مسئولیت. اون اخی کمچه انسانی مسئولیت داره، مسئولیت پذیره، خودش رو نسبت به خدا مسئول میداند. ولا نسألن الذين ارسل اليهم ولا نسألن وقفوهم انهم مسئولون. سوال، مسئول در برابر انسانهای دیگر مسئوله. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، تا آخر روایت مفصل. نسبت به طبیعت و جهان مسئوله. انکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، مسئولید، مسئول حفظ محیط زیست هستید، مسئول حفظ حیات وحش هستید، این تو کدوم فرهنگ هم چیزی بوده داره که مسئولیت دینیه؟ این فرمایش حضرت امیر از صلوات الله در نهج البلاغه، فانکم مسئولون حتی عن البقاع والبهائم. این چهار پنج آخری با اون رکن پنجم، عدالت گرایی مصلحانه، یعنی عدالتی که بر اساس این عدالت اصلاح جامعه صورت میگیره و این دامنه گستردگی دارد. این عدالت اسلامی رو باید بیشتر تبیین کرد که از مباحثی که فضلای جوان ما باید برند و در این مباحث بیشتر متمرکز بشه تبیین کنند، مسئله عدالت هست. در اقتصاد عدالت چیست؟ عدالتی که اسلام تبیین میکنه. در سیاست عدالت اسلامی چیست؟ چگونه جلوه میکنه؟ در آموزش و پرورش عدالت اسلامی چگونه جلوه میکنه؟ عدالت مصلحانه. در بازار عدالت اسلامی چگونه جلوه میکنه؟ اینا همه بحث هایی است که ما باید انجام بدیم. البته بزرگان ما تا حدودی انجام دادن، تا باز هم دامنه ای بحث جای بحث بسیار زیادی دارد. از اینکه مزاحم شدم عذرخواهم. امیدوارم که خدا همه ما رو موفق کند بتوانیم مسئولیت خودمون رو در این شرایط سخت انجام بدیم. از همه شما عزیزان بزرگوار که زحمت کشیدید و عرایض این بنده رو استماع فرمودید تشکر میکنم. از جناب جای قنواتی هم تشکر میکنم که وسیله خیر شدن. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.